بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. علاوه انکم قد نفستم ایدیکم من حبل الطاعه و سلمتم حسن الله المضروب علیکم به احکام الجاهلیه، فان الله سبحانه قد امتن علی جماعت هذه الامه فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها ويعرون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة، لأنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر. منظر مبارك عزيزان و سروران گرانقدر، خاطر شریف استهزار دارد که بحث در خطبه نورانی قاصعه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. در نوبت گذشته امام همان گونه که ذهن مبارکتون مستحضر است، اشاره به نعمت عظیم بعثت نبی مکرم و نعمت عظیم شریعت مقدس اسلام نمودند و برون کشیدن جامعه از اون جاهلیت جهلا و اون حالت نقار و ظلمت و تاریکی و کدورت، آقایی و سیطره رو مطرح فرمودند. کار به اونجا میرسد که تکونون، همان گونه که پیغمبر وعده داده است، تکونون ملوک الدنیا و ملوک الاخره، در اون روزی که اوسیان و خزرجیان نمایندگان خودشون رو برای بیعت به عقبه طائف فرستادند، با نبی مکرم قبل الهجره بیعت نمودند. نبی مکرم فرمود بیعت کنید با من بر این اساس که تکونون ملوک الدنیا و ملوک الاخره، بیعت کنید با من که بر اساس این بیعت شما آقای دنیا و آخرت خواهید بود، هم سیادت دنیا را به میراث میبرید و هم آقایی آخرت را خواهید داشت. امیرالمومنین اشاره کرد به تمام این مسائل و تمام این مطالب، اما متاسفانه فواره چون بلند شود سرنگون شود، به ناسپاسی و بی لیاقتی جمعی از مسلمانان امیرالمومنین از این فراز از نامه اشاره می کند و مشکلات اینها رو برمی شمارد. فرمود علاوه انکم قد نفستم ایدیکم من حبل الطاعه، آگاه باشید، هوشیار بدانید که شما نفستم ایدیکم، شما دست هاتون رو از حبل طاعت و ریسمان طاعت الهی نفس کردید. کلمه نفس در لغت نفس تصاب ازا حرکته لیزول انه القبار و نحوه، وقتی که شما یک جامعه و لباسی را تکان میدهید که اگر قباری چیزی بر روی او وجود دارد بریزد، این میشه نفس تصاب. نفس تصاب اصل لغت از اینجا گرفته شده. وقتی که شما خاکی بر دستتون وجود دارد، دستها رو به هم میزنید، ممکن است با دهان یه اشاره بکنید، تکان میدید که خاک بره، این میشه نفز الید، نفز یدهو من تراب القبر، در مورد امیرالمومنین داریم. امیرالمومنین در اینجا فرمود که شما نفس کردید دستهاتون را از حبل و ریسمان طاعت. امام میخواد بفهمد که شما ریسمان طاعت رو رها کردید، نفرمود شما ترکتم حبل طاعه، شما ریسمان طاعت رو ترک کردید. چرا؟ چون ترک کردن، حالا ممکن است انسان مشکلی براش پیش آمده است، جوری شده است، برحال خیلی هم نخواسته است، خیلی هم خواسته است، اما کلمه نفس به معنای دست برداشتن از شیئی است عمدن، کلمه نفس به معنای رها کردن چیزی است به شدت، تکانش دادید، رهاش کردید. نفستم ایدیکم یعنی شما با انتخاب خودتون، شما با قهر، شما با گزینش خودتون به شدت دستتون رو از حبل الله جدا کردید. این گستاخی را شما متاسفانه عمل کردید، دست هاتون برون کشیدید، دست هاتون به در آوردید از حبل طاعت. خود کلمه حبل طاعت یه تعبیر استعاری است. امام دارن یه تشبیه معقول به محسوس می‌فرمایند از حبل طاعت، همان گونه که خداوند این تشبیه رو به کار برده است که وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. الحبل ما يتوصل به الی شیء، حبل آنی است که شما را از نقطه‌ای به نقطه دیگر متصل می‌کند. حبل الطاعه رشته اتصال میان انسان و حضرت دوست است، رشته از گردنم در دست دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست، این میشه حبل طاعت. فرمود شما دست هاتون رو با این شدت از حبل طاعت بیرون آوردید و حبل طاعت رو طرح کردید، به کناری زدید. لسلمتم حسن الله المضروب علیکم. کلمه سلمتم از اون ماده میاد که شما حداقل با یک کلمش آشنا هستید. یه حدیثی است که به هر حال زیاد این رو میشنوید، وقتی که بزرگان عالمان و شخصیت‌های عالی قدر اینها که کمتر هم جایگزین دارند از میان میروند، شما میخوانید که اذا مات العالم الفقیه سلم فی الاسلام سلمتن لا یصدها شی، مثلا یا سلمتن لا یصدها شی به تعبیری. خود کلمه فلمه از ماده سلمت الاناء، ای کسرتو، وقتی که کاسه رو بلند میکنید به زمین میزنید مشکنه، این میشه سلمت الاناء، شکستن کاسه. خود کلمه سلمه که جمع اون سلم میشود، مثل قرفه و قرف، به معنای خلل، به معنای خلل. وقتی شکسته شد چی میشه؟ دوچار خلل میشه دیگه، به معنای خلل است. و سلمتم حسن الله المضروب علیکم، شما اون حسن اللهی را که خداوند بر شما قطعی کرده بود و بر شما پایدار کرده بود متاسفانه دوچار کسر کردید، دوچار خلل کردید و دست برداشتید از آن. این حسن اللهی که امام در اینجا می‌فرماید که دست برداشتن این عتاب شوندگان و این کسانی که مورد خطاب تند امیرالمؤمنین هستند، این کدام حسن است؟ خب می‌دانیم حسن الله کدام حسن است، مگر تفسیر حسن الله را از کلام نازنین دوراربار صاحب این بقعه مبارکه در خاطر ندارید؟ کلمت لا اله الا الله حسنی. می‌دانیم که در نیشابور این جایگاه و پایگاه علم، هنگامی که دست مبارکش به کناری برد، رفع المظلمه، پرده رو به کناری زد، به تقاضای نیشابوریان امام املاء حدیث فرمودن که دیگران استملاء کنند، در اونجا وجود نازنین شمس و شموس تجلی کرد و فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، به تعابیر گاهی کم و بیش متفاوتی که در نقل داریم. پس حسن الله توحید است، شما از توحید فاصله گرفتید، حسن الله اسلام است، شما از اسلام فاصله گرفتید متاسفانه و خلل در توحیدتون ایجاد کردید و خلل در اسلامتون ایجاد کردید. به چی؟ اون هم به چه وسیله‌ای؟ شما دست هاتون برداشتید از حبل الله، حسن الله رو شکستید به احکام الجاهلیه، باز مجدد به عمل کردن به احکام جاهلیت جهلاء قبلیتون. خب یکی از نگرانی هایی که پیغمبر مکرم اسلام دارد و خداوند هم اشاره به این نگرانی پیغمبر می کند، خداوند هم اشاره در قرآن به این نگرانی پیغمبر می کند، این است که و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پیغمبر رسول الله است، یه رسول است، مبلغ است. پیغمبر که همه چیزو نباید اجرا کند، پیغمبر که مجری نیست، پیغمبر مبلغه. اف ان مات او قتل، حال پیغمبر اگر کشته شد یا به مرگ طبیعی از میان رفت، شما بر میگردید بر جاهلیتتون، باز احکام جاهلیت رو حاکم میکنید؟ یعنی بوی این نگرانی در خود قرآن شنیده می شود، بویش استشمام می شود در خود قرآن که چنین نگرانی جاش بوده. و این تأثر و تأسف پیغمبر هم بوده است بر امت که امیرالمومنین دارد متاسفانه گزارش این واقعی غم‌انگیز و تلخ رو مطرح میکنند و احکام الجاهلیت. باز مجدد شما برگشتید خونهای جاهلیت، عصبیتهای جاهلیت، رفتارهای جاهلیت رو. شاید بی‌مناسبت نباشه در یه جایی در یه فرازی عرض کردم خدمت عزیزان، بعد از فوت رسول خدا خیلی از چیزها این چنین شد، خیلی از اصولی را که پیغمبر زیر پا گذارده بودند که اصول جاهلیت بود احیا شدند، زنده شدند. اون نجات پرستی خاص و پاره از مسائل خاص در میان عرب اینها جریان پیدا کرد. همین شیخ بزرگوار حره عاملی در وسائل در ابتدای کتاب تجارت این حدیث رو نقل میکند بسیار زیبا و عالی، که بعد از فوت رسول خداست عده‌ای از اهل بصره که ایرانی بودند به اینها چه میگفتند؟ موالی و موالیان. موالی، کلمه موالی جمع مولا، خود مولا از الفاظ ازداد است، 27 معنا که دارد بعض از الفاظش ازداده. یعنی چی؟ یعنی دو تا لفظ مقابل هم، معتق معتق، آزاد کننده آزاد شونده. مثلا فرض بفرمایید والی مولا علیه، اون کسی که ولایت دستشه، اون کسی که زیر چتر ولایته، هر دو میشن مولا. به ایرانی ها میگفتن مولا از باب تحقیر، یعنی میخواستن اینا رو کوچکشون کنن، میگن شما نوکر ما هستید، پیشکار ما هستید. آمدن جمعی از ایرانیان خدمت این عرض کردم حدیث شیخ الراملی می نویسد، حدیث صحیح السند می نویسد که دی از ایرانیان بصره اومدن خدمت امام گفتن یا ابل حسن، رسول خدا به ما زن می داد، معامله می کردن با ما در زمان پیغمبر، اما بعد از فوت پیغمبر اینها نه به ما زن می دهند نه با ما معامله می کنند. امام فهمدن بگذارید من با اینها صحبت کنم. امام رفتن شیوخ عرب رو جمع کردن، با اینها صحبت کردن، مذاکراتی انجام دادن امیرالمومنین. اما در متن حدیث اینه، کار به اونجا رسید که امام از جلسه مذاکره بیرون آمد و یجر رداءه، عبای امام رو زمین کشیده میشد و راه میرفت از عصبانیت، گویا که انه امام میگوید با مدعی مگویید اسرار غیب و هستی، بگذار تا بمیرن در عین خودپرستی. حرف امام آقا حق میگی پسر ابی طالب، اما به گوش ما نمیرود، ما نمیتوانیم بین عرب و عجم تساوی قائل باشیم ولو پیغمبر قائل بوده است، ما نمیتوانیم، عربیت ما عصبیت ما اجازه چنین چیزی را نمیدهد. امیرالمومنین ایرانی ها را جمع کرد گفت عزیزان من، شما حالا که کار به اینجا کشیده است فکر دیگری بکنید، شما برید دنبال تجارت، اتجرو بارک الله لکم، شما برید تجارت کنید، خدا به تجارتتون برکت میده، بازار اینها را قبضه کنید، بعد اینها حاجتمند به شما میشن، بعد میان سراغ شما، هم به شما زن میدن هم با شما معامله میکنن و همه جور در خدمت شما خواهند بود. اتجروا بارک الله لکم، شما نبض اقتصاد رو در دست بگیرید، اگر شما حاکم بر اقتصاد شدید اونگاه حاکم بر این جماعت هم خواهید بود و با اینها به گونه دیگر صحبت میکنید. خب میبینیم این عصبیت ها و این احکام جاهلیت عرض به خدمتون حاکم شده است و وجود دارد در جامعه به این شیوه. فإن الله سبحانه قد امتن على جماعت هذه الامه فیما عقد بینهم. امام میفرماید متاسفانه شما با احکام جاهلیت چنین کردید، و حال اینکه فإن الله سبحانه، خداوند سبحانه و تعالی، قد امتن على جماعت هذه الامه، خداوند منت گذاشت بر اجتماع این امت، نعمت داد بر اجتماع این امت، فیما عقد بینهم، در این که این دلهای از هم جدا شده رو به یکدیگر تألیف قلوب کرد، فألف بین قلوبکم، الفت رو بین دلها ایجاد کرد خداوند، عقد بینهم من حبل هذه الالفه. پس ببینید خداوند سبحان امتنان نهاد، نعمت نهاد، منت گذاشت، علی جماعت هذه الامه، بر جماعت این امت، فی ما عقد بینهم، در اون چه در بین اینها پیوستگی ایجاد کرد که عبارت باشد از حبل هذه الالفه، رشته الفت رو خداوند در میان شما به برکت اسلام. بارها در آیات شریفه قرآن داریم که شما چی بودید، کنتم یا لا شفا افرت من النار، مثلا شما با چه در لب پرتگاه های سقوط بودید، خداوند منت بر شما نهاد، فاصبحتم به نعمته اخوانا، شما به نعمت خداوند الفت پیدا کردید و اخوت پیدا کردید. اون الفتی که ینتقلون فی ظلها، شما منتقل شدید از جاهلیتتون در سایه و شاخسار اون نعمت الفت بزرگ، و یعوون الی کنفها و آمدید آوا گرفتید، مأوا گرفتید، خانه کردید در سایه و در حمایت، کنف حمایت، در حمایت اون الفتی که خداوند به شما سر و سامانی پیدا کردید. عرب های بیابانگرد، به نعمت لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمه، خداوند نعمتی به شما داد که هیچ مخلوقی نمیتواند قیمتی برای این نعمت تعیین کند. عجیب فرمایش ما. امیر المومنین نعمت الفت را و نعمت پیوستگی دلها و اتحاد را نعمتی میداند که هرگز برای اون قدر نمیتواند تعیین کرد. چرا؟ چون در سایه الفت است که امنیت میآید، در سایه الفت است که امان میآید، در سایه الفت است که ایمان میآید. هنگامی که تشتت باشد، تفرقه باشد، تنازع باشد، فشل باشد، نتیجه اون میشود که قرآن میگوید فتذهب ریحکم، شوکت میره، همه چی از بین میرود. وقتی که اینها باشه همه چی خواهد بود و برقرار میشود. نعمتی که لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمه، لانها ارجح من کل ثمن، از هر باهایی که شما بگید بالاتر قیمت الفت و پیوستگی، و اجل من کل خطر، و این جلال بیشتری دارد و بزرگی اهمیت بیشتری دارد از هر امر خطیری. کلمه خطر به معنای شرف، خطیر یعنی شریف، از هر امر شریفی که بگویید باز شرافت این قضیه بیشتر و بالاتر است. اما چه و علمو دیگه دردهای دل امیر المؤمنین است. گر که خواهم از غمت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. گویا دیگه امیر المؤمنین سر را از چاه به در آورده است و با شما سخن میگوید. و علمو انکم صرتم بعد الحجرت اعرابا. الله اکبر، چه بازی است که شما در آوردید. بدانید شما گشتید، گردیده اید، بعد الحجره باز اعراب. توجه دارید این تعبیری که امام میفرمایند نزدیک به اون معنایی است که شاید در بعض از به اصطلاح متون دیدید که گناهان کبیره را وقتی تقسیم میکنند و اسم میبرند، یکی از گناهان کبیره چیست؟ التعرب بعد الحجره، تعرب بعد از هجرت رو یکی از گناهان میدانند، یکی از گناهان کبیره میدانند. امام میفرماید شما بعد از هجرت اعرابی شدید. حاجتمند بین است که توضیح در اینجا عرض کنم خدمت عزیزان، و اون این که اگر در قرآن دقت کرده باشید کلمه اعراب در قرآن خیلی مذمت شده. الاعراب اشد کفرن و نفاقا، اعراب از جهت کفر و نفاق اینها در اوجن، شدیدترین کفرها و نفاقها رو اینها عرضه می کنند. اشد اینا ترقی کرده در بدعدائی، اینا در بدعدائی ترقی کردن، اشد و کفرن و نفاق. یا مثلا فرض بفرمایید در قالت الاعراب آمنا، اعراب میگوین ایمان، قل لم تؤمنو، ساکت سرجاتون بنشینید، کی گفته ایمان آوردید؟ و قولو اسلمنا، بگید اسلام آورد. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز جوی ایمان در دلهای شما وارد نشده است. میبینیم در قرآن کلمه اعراب همچی خیلی خوشنام نیست، البته نه به شکل کلی. در موارد هم میبینیم که من الاعراب من یؤمن بالله و یوم الاخر، از اعراب کسانی هستند که ایمان به خدا و روز آخرت آوردن. واز میبینیم که در جای دیگر قرآن میگه از این اعراب اطراف مدینه همشون منافقونند. این کلمه اعراب در قرآن در مجموع اگر نگاه کنیم خیلی واژه خوشنامی نیست. اولا برای که ذهن بعض از دوستان تازه به تحصیل پانهاده من به این مسئله منعطف نباشد که کلمه اعراب رو با عرب قاطی نکنند، عرض کنم خدمتون که کلمه عرب و اعراب با هم هیچ فصل مشترکی ندارند، زیرا کلمه عرب مفرد عرب است. اگر کلمه عرب رو جمع ببندید میشه چی؟ میشه عرب. در سیوتی میخواندید نحن العرب از خامن بزل، نحن العرب از خامن بزل. کلمه عرب جمع عربه، اما کلمه اعراب هیچ ربطی به عرب نداره. کلمه اعراب جمع اون، مثلا اسم جنس، شاید جمع اون لا واحد له، مفرد نداره مگر با یا بگیم اعرابی. اگر بگید اعرابی میشه یکی، و الا اعراب میشه نوع اعراب، جنس اعراب. پس بنابراین به عرب این ربطی نداره. پس معنای این کلمه چیه؟ یعنی چی کلمه اعراب؟ خب به استعمالاتش نگاه کنیم. به استعمالات کلمه اعراب که نگاه میکنید مطلب روشن میشود. در فرمایشات خود نبی مکرم داریم این حدیث رو که اتفاقا در مبحث تفسیرم هم دیشب اشاره میکردم به بعضی از عزیزان و در خدمت شما هم گاه این حدیث شاید مثلا در تفسیر گفتیم که جا مثلا جا اعرابی الی رسول الله، یه اعرابی آمد پیش پیغمبر سوال کرد آقا شما وحی دارید؟ بله. بگید بر ما هم چیزی یاد بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول خدا شروع کردن و من یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. تا که این رو گفتند این اعرابی بلند شد به طرف شطور شرکت کرد که مار شطورش وا کنه سوار شه بره. اصحاب گفتن هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب نکن، کجا میری؟ بیست، هنوز کار دارن با تو در اینجا، هنوز کلاس اول موندی. گفت برای همیشه عمر من کفایت میکنه اگر بتوانم همین یک جمله رو بفهمم و عمل کنم. پیغمبر فرمودند جاء اعرابی و رجع فقیها. اعرابی آمد اما چی برگشت؟ فقیه برگشت. پس اعرابی نقطه مقابل چیه؟ فقیه. فقیه یعنی کی؟ یعنی کسی که فهیم است، خوشفهم است، کسی که فهم دارد. اعرابی یعنی کی؟ یعنی بیفهم، یعنی نفهم. کلمه اعرابی به معنای بیتمدن، بدوی، بیابانگرد، نفهم، کمخرد، بیدانش، تمام اینها باری است که در کلمه اعرابی وجود دارد. کلمه اعرابی وجود دارد و اعراب وجود دارد و الا این ربطی با عرب نداره. در اون حدیث شریفی که هم از امام صادق علیه السلام گاه بر سردر به مدارس علمیه نوشته می شود، کاشی اون حک می شود و می خوانید که عرض به خدمتون مثلا حضرت فرمودن که یاد بگیرید فقه را چی را و الا فتکن اعرابی، یا اگر فقیه نشید اعرابی می شید. باز می بینید نقطهش اعرابی چیه؟ همون فقیه شدن از فقه دانست. البته این فقهی که عرض می کنیم فقه از اول دیات، اول طهارت تا آخر دیات نیست، این فقه جواهری نیست، بلکه اونجا فقه به معنای فهمه، به معنای فهم دینه، نه به معنای فقه اصطلاحی ما. حالا این اعراب این معنا را دارد، هجرت به معنای گسستن، ارتباطات را گسستن و فاصله گرفتن از بادیه و دیار و عرض به خدمتون از مراکز بی فرهنگی و بی تمدنی و به سوی رسول خدا، به سوی مدینه النبی، به سوی دارالهجره، به سوی علم، به سوی معرفت حرکت کردن. این میشد هجرت از بیابان، هجرت از بادیه به سوی مدینه، به سوی شهر. حالا اگر کسی اعرابی بود میومد محضر پیغمبر رو درک میکرد و هجرت میکرد، آشنای با اسلام میشد، اما بر میگشت باز با خوی و خصلت‌های بدوی و بیابانگردیش زندگی میکرد، نام این چی میشد؟ میشد التعرب و بعد الهجره، اعرابی شدن بعد از هجرت. پس بنابراین یعنی تمام کاسکوزا رو چپه کردن، وزخایی میکنم، یعنی گاب نومنشیر بودن، خوب اسلام آوردند و پذیرفتن و قبول کردن، بعد یک مرتبه همه چی رو به هم زدن. امیر المومنین میگه شما این کار کردید. میفرماید که و علمو انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا، شما بعد از هجرت متاسفانه اعراب شدید، بعد از هجرت و بعد الموالات احزابا، بعد از اینکه موالات پیدا کردید، تولی پیدا کردید، به هم انس پیدا کردید، یکی شدید، باز مجدد تشتت. حالا انشاءالله در نوبت بعد که خدمتون تقسیم امام رو میخوانیم اشاره میشه این احزاب کیند؟ ناکسین، قاستین، مارغین، منافقین. اینها رو امام دقیقا در همین خطبه اسم میبرن یکی یک، یکی یک به مشخصات چون مطرح میکنن. ما تتعلقون بالاسلام الا باسمهی، اصلا شما گویا هیچ تعلقی به اسلام ندارید، هیچ علقه و وابستگی به اسلام ندارید، چیزی که دارید از اسلام فقط اسم اسلامه که یدک میکشید. خال المؤمنین چی از اسلام داره؟ معاویه ابن ابی سفیان جز این اسم چیز بیشتری دارد؟ از اسلام چه دارد معاویه که بخواد به عنوان اسلام نشان بدهد؟ و اون کسانی که امام گریبانشون رو میگیرد در این خطبه و اینها رو میشاند جای ابلیس و شیطان علی ابن ابی طالب، اینها چی دارن از اسلام جز اسم اسلام؟ ننگی بیش نبودن برای اسلام. فرمود شما ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه ولا تعرفون من الایمان الا رسمه. شما از اسمان از ایمان هیچی نمیشناسید، شناختی ندارید، فقط یک نشانه از ایمان میشناسید. یک نشانه کجا؟ زونشانه کجا؟ علامت کجا؟ معلوم کجا؟ شما هیچی شناختی اصلا پیدا نکردید، یک شناخت سوری ظاهری و اون هم به خاطر رسیدن به منافعتون و خواستهاتون، نه اینکه با حقیقت این دین آشنا بشید متاسفانه. و ظاهرا شما همانهایید که در جاهلیت هم میگفتید تقولون اناره ولل آر، شما همانهایید که این دهان رو میخواندید میگفتید اناره ولل آر، امروز هم دارید همون رو میگید. این کلمه اناره ولل آره، اناره ولل آره، این منصوبه، هم کلمه انار منصوبه هم کلمه الار منصوبه. نسبشون به چیه اینا؟ نسبش به عامل محذوف ادخل النار ولا تلتزم العار، ادخل النار ولا تحتمل العار، داخل آتیش بشید اما آر رو تحمل نکنید. یعنی چی؟ این کلام، این اصطلاح هست در میان متعصبان عرب، در میان گردنکشان صاحب الانوفه، اونها که باد دماغشون خیلی زیاد بود به تعبیر ادبا، اینها شعارشون همین بود اناره ولل آر. یعنی چی؟ منظور چی از یه حرف؟ یعنی که ما یه حرف رو گفتیم، حرف ما اگر باطل است یا اگر حق است حرف همینه، یا سر خواهی میکنم این مثال عامیانه که سر ما بشکن نرخ ما نشکن، همین که گفتیم. یعنی چی همین که گفتید؟ همین که گفتیم. خب بنده دارم حق رو میگم، حرف حرف منه، تو میخوای حق بگی میخوای باطل بگی، برای ما هیچ فرقی نمی کند. ما اهل این که از حرف خودمون بگیم اشتباه کردیم نیستیم. اگر جان ما برند، اگر خدا ما رو به آتش جهنم بسوزاند، حاضر نگیم، حاضر نیستیم ما بگیم اشتباه کردیم. ما الان عذرخواهی ها و پوزش میخواهم و معذرت میخواهم و ببخشید و نمیدونم، ما اهل حرفا اینا بالا امروزیاست، ما اهل این مسائل نیستیم. ما شعارمون آن است که النار ولل آر، آتش آتش آر را تأمل نخواهیم کرد. این شعار عرب، این شعار عرب است، شعار متعصبین عرب است. و چقدر شعار زشتی است. مگر این شعار قربانی کم داده؟ باز هم جا داره درس کنم، صحنه قدیر به پایان رسید، یعنی کار به اونجا رسید که زمزمه وحی بیامد به گوش، از همه کون برآمد خروش، موسم عیدالله اکبر رسید، فیض به سرمنزل آخر رسید، دست خدا خم ولایت گشود، ساغری از آن غم دلها زدود، جوشش این میز ولای علیس، راوی این قصه خدای علیس، بر سر این بر در این میکده نام علی، حق شد و شد سکه به نام علی. مطلب تمام شد و پیامبر ابلاغ رسالت کرده است. آمدن جلو گروهی، خب به تعبیر به فرمان پیغمبر بیعت کردند و غیره. بعد در میان جماعت یک کسی اومد جلو، آقای اسم نام کیه فهری، عثمان فلان کیه فهری، از بزرگان رؤسای قبائل عرب است. آمد جلو پیغمبر رو گفت یا رسول الله، گفتی نماز بخوان خواندیم، گفتی زکات بده دادیم، گفتی حج برو رفتیم، کم نبود؟ خواستی که دامادت و پسر عمت رو هم به عنوان ولیت وصیت قبول کنیم؟ آیا این فرمان از خودت یا از خداست؟ حالا ببین پیغمبر در قبال این هر چی بگن. فهمدم من الله و من الرسول، به خدا قسم که از خدا و رسول است، این فرمان الهی است، این فرمان الهی است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، چی میگی نادان؟ وقتی که پیغمبر فهمدن این فرمان الهی است، من از خودم چیزی و ما ابلغ من تلقاء نفسی، من از پیش خودم چیزی نمیگم، بعد سرش رو بلند کرد گفت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. خدایا اگر این حرفی که پیغمبرت میگه حرفه حقه، که علی میخواد، این علی جوان، این علی جوان میخواد ولی من پیرمرد بشه که رئیس قبیله هستم، اناره ولل آره، یک سنگ از آسمان بیاد خدای من از بین برم، اما من به علی ایمان به عنوان وصی پیغمبر نیاورم. مرحوم آقای امینی رضوان الله تعالی علیه در الغدیر در آیات الولایه این آیه رو می نویسن سأل سائل به عذاب واقع، و بعد همین رو مطرح میکنن، همین شأن نزول رو میگن آیه از همینجا نازل شده است و از تمام کتب اهل سنت مدرک میدن. چند قدمی این فهری فاصله گرفت، هنوز نرفته بود، سنگی از آسمان آمد خورد به سرش، به درک رفت، نارش وارد شد، به حال نار رو وارد شد. شعار خطرناکی بوده است، نکنه این شعار فکر ما رو بگیره، نکنه ما هم خدای ناکرده در زندگی خودمون عملا این شعار رو نشان بدیم و این غرورها و نخوتها ما رو بگیرد. تقولون ان ناره ولن آره، البته اینجا از جهت ادبی دیگه میدونید میتونه مثلا نکره مشبهه باشه، ان ناره ولن آره به تعبیر ابن ابی الحدید وقتی میخواد مثال بزنه برای اینجا میگه مثل لا معزلتن ولا ابا حسنن لها باشه. خیلی جالبه، لا معزلتن ولا ابا حسنن لها، این حرف کیه؟ حرف عمر ابن خطاب است که وقتی در مشکلات گرفتار میشد میگفت خدا کنه مشکلی نباشه که علی توش نباشه، خدا کنه اگر ما مشکلی گیر کردیم علی باشه که ما رو از مشکل، ابوالحسن باشه که ما رو از مشکل بیرون بکشه. خب فرمود به دنبال اون چنکم تریدون ان تکفئوا الاسلام علی وجهه، الله اکبر، انتها کن لحریمه، گویا شما قصد سوی کرده اید، شوخی نیست مسئله، گویا شما قصد اون کردید که ان تکفئوا الاسلام علی وجهه. تکفئوا کفته به معنای کفیتو، عرض به خدمت سرکار، خود اصل معنای اولی رو کفاتو شی، از خود استعمال اولی کفاتو اناء مثلا، کفاتو ثیاب مثلا، به معنای چپرو کردن لباس، به معنای عرض به خدمتون واژگون کردن ظرف. شما گویا تصمیم گرفتید که انتکفئوا الاسلام، شما ظاهراً میخواد که اسلام را باشگون کنید، همانی که در جای دیگر فرمود اسلام را مانند پوستین مغلوب و باشگون برتن کردید. شما میخواید اسلام را اسلام اموی درست کنید، اسلام ابو سفیانی درست کنید. انتک فعل اسلام علی وجه، انتها کن لحریمه، میخواید خورد کنید حریم اسلام را، بشکنید حریم اسلام را با این عمل کردی که دارید. و نقزن لمیساقه، نمیخواید بشکنید میثاق اسلام را. الذی وضعه الله لکم، اون میثاق ها و تعهداتی که خداوند بر شما نهاده است و بر دوش شما قرار داده است. الذی وضعه الله لکم حرما فی ارضه و امنا بین خلقه، خداوند یه حرمت هایی در زمین خودش قرار داده است، خداوند یک امنیت هایی در بین عبادش قرار داده است برکت این تعهدات. شما میخواد این حرمت ها و امنیت ها از میان برود، برداشته شود با این اعمالتون. و انکم ان لجعتم الى غیرهی حاربکم اهل الکفر، به تعبیر ما کور خوانده اید. شما خیال میکنید اگر شما از اسلام به در آیید به سوی کفر برید، کفر هم با شما می جنگد، از کفر هم خیلی نمی بینید. انکم ان لجعتم، اگر شما التجاء کنید، پناه ببرید، الی غیرهی، به غیر اسلام، بدانید حاربکم اهل الکفر، اهل کفر هم دمار از روزگار شما در می آورند. شما لا اله هاولا و لا اله هاولا مذبذبین بین ذلک، شما می شید مذبذبین بین ذلک. ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصارون ینصرونکم الا المغاره، بلید دیگه نه جبرائیل کمکتون میکند، نه میکائیل کمکتون میکند، نه مهاجرون کمکتون میکنند، نه انصار کمکتون میکند، نه ملائکت الله، نه مؤمنین، هیچ کدام به کارتون نمی آید. ینصرونکم، این نه جبرئیل، نه مهاجرین، نه انصار، هیچ کدام نصرتتون نمی کنن، الا المغارعت بالسیف، اونجاست که اگر روتون اون طرف کردید بدانید شمشیر برنده مقابل شماست و کوبندگی شمشیر هاست، دیگه کسی نصرت و یارتون نیست مگر نصرت با مغارعه بالسیف است. مغارعه از ماده چی میاد؟ از ماده قرع، قرع یعنی کوبیدن، کوبیدن. به پتک که بر سندان زده می شود مقرعه می گویند. مقرعه آلت القرب، پتک بر سندان. الغارعه تو ملغارعه و ما ادراک ملغارعه. به قیامت قارعه میگن. چرا؟ چون میکوبه، میکوبه، خرد میکند، له میکند، از میان میبرد، بنیاد بر میکند، عذابش قارعه گفته میشد. فرمود عرض به خدمتون الا المغارعه، الا المغارعه بالسيف، نیست مگر کوبیدن هایی با شمشیر بر سر شما، حتی یحکم الله بینکم، تا آن که خداوند در میان شما حکومت کند و قضاوت کند تا فردای قیامت. و ان عندکم الامثال من بأس الله و قوارعه، چشماتون رو باز کنید، در نزد شماست امثالی که خداوند مطرح می کند از بأس خداوند و خشم خداوند و قوارع و کوبیدن هایی که خداوند بر سر دیگران داشته است. بابا چشمتون باز کنید ببینید، در کلام الهی بنگرید، ببینید سخن عاد را، ببینید سخن ثمود را، ببینید سخن نوح را، ببینید سخن لوط را، ببینید انبیاء الهی و امتهای اونها را و برخوردهای اونها را. و ایامه و وقائعه، پیش شماست ایام الله و وقاع الله. ایام الله اصلا خود کلمه یوم و واقعه، یوم و واقعه، ایام و وقائع یعنی حوادث سهمگین، حوادث سهمگین. اصلا کتاب هایی که نوشته می شود تحت عنوان ایام العرب یا وقایع العرب همشون چیه؟ حروب العرب، همشون جنگ های عرب هست. یعنی اصلا خود کلمه اذا وقعت الواقعه، واقع نه رویدادی پیش می آید، چه رویدادی؟ نه، بحث رویداد نیست، بحث واقع است. خافزتون رافعه، بلند می کند، به زمین می کوبد، بالا می برد، پایین می آورد، خورد می کند، له می کند، آب می کند، زوب می کند. واقع چنین چیزی است، یوم چنین چیزی است. فرمود پیش شماست ایام خدا و وقایع خدا. فلا تستبت او وعیده او جهلن به اخذه، نکنه استبتاء کنید وعید الهی را. استبتاء یعنی چی؟ یعنی بعید دانستن، عقب انداختن. نکنه بگید نه وعده های خدا نمیاد، خیال نکنید وعده های خدا تأخیری میاد. نه، خداوند با کسی شوخی ندارد. حالا اگر این کار رو بکنید به خاطر اینه. ولا تستبد او، استبداع وعده های خداوند نکنید. یک، جهلن بخزه، از باب این که نادانید و نمیدونید اگر خدا بخواد کسی رو بگیرد. ان اخذ ربک، ان بت شرب بک و شدید، خداوند شدید البتش است، خداوند قهار است. مدرک الحاربین، مدرک الحاربین. و تهاونن به بدشه، از باب این که تهاون کنید، سست بگیرید بدش خدا را. بدش شدت الاخص، اون شدت اخص را بدش میگویند. به اذا بتشتم، بتشتم جبارین. گاهی در قرآن مذمت میکند خدا جماعتی را که بدین گونه عمل میکردند. پس بنابراین شما ممکنه وعده های خدا را عقب بندازید، یا به خاطر جهلتون، یا به خاطر سهلنگاری و سستنگاری، یا و یأسن من بعثه، یا اینکه یأس دارید از بعث و از شدت و قهر خداوند. نه که ایمان نداشته باشید، اما یأس دارید. نه 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 نه. فإن الله سبحانه، بدانید خداوند سبحان، لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم الا ترک حمل امر بالمعروف و نهی عن المنکر. خب تا اینجا امام میفرمند و بعد از اول این فان الله سبحانه دارن به اصطلاح ما پاتولوژی رو مطرح میکنن، یعنی آسیب ها رو مطرح میکنن که ریشه این آسیب های شما چیست و کجاست. و ادامه بحث که بعد هم تقسیم جامعه است به ناکسین و قاسطین و مارقین، و بعد هم وارد میشه امیرالمومنین به شخصیت خودش که من کی بودم، چیکار کردم، سوابقم در اسلام چیست، کجاست. از زیباترین، عالیترین، رشیقترین، جامعترین، کاملترین، عذبترین تعریف ها در مورد امیرالمومنین همینه که انشاءالله خدمت آقایان عزیزان باید در نوبت های بعد مطالب رو به سمع مبارکتون برسانیم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.